درجهم والعلى الله. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم النور المبين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. در روایات طبقات الانبیا یه عنوانی که در طبقات الانبیا آمده بود که عمدتاً در باب حضرت ابراهیم خلیل بود که در سه تا روایت ذکر شده بود، این بود که خدای متعال حضرت ابراهیم خلیل رو بعد از مقام رسالت به عنوان خلیل اتخاذ کرد. اتخذ الله اتخذه خلیلاً بعد ان اتخذه رسولا، که خدای متعال او را عبد اتخاذ کرد، بعد نبی، بعد رسول، بعد خلیل و بعدم امام. نسبت به نبوت و رسالت و عبودیتش، رسالت و عبودیت فل جمله بحث شد. حالا بحث‌های پردامن‌تری هم هست ولی به همین حد فعلا اکتفا می‌کنیم. نسبت به خلت و امامت، این دوتا که بعضی از شؤون بعضی از انبیاست، که امامت به انبیاء اولس همه نسبت داده شده ولی خلت فقط به ابراهیم خلیل علی نبی ناو علی و علیه السلام نسبت داده شد و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم. این خلت رو بحث میکردیم که چه مقامی است که خدای متعال به حضرت ابراهیم عنایت کردن. از نظر لغوی عنایت دارید، خلت به فرجی که در شی هست میگن، شکافی و روزنه هایی که در شی هست میگن، خلت جمعش هم میشه خلال. ممکنه حالا بلازه لغوی اگر بخوایم خلیل رو معنا کنیم، شاید معناش این بشه کسی که تکیه به غیر میکنه و خلأ وجود خودشو، خلل وجود خودشو با تکیه به او پر میکنه، یعنی کسی که فقیر به غیر است و از طریق او غنا پیدا میکنه. چون میدونید در معنای صمد هم همین رو گفتن دیگه، که همه مخلوقات تهی هستن، خدای متعال صمده. این معناش هم اینه، خدا متعال هیچ فقری درش نیست، غنای مطلقه، بقیه فقیر محضن. حالا این خللی که در انسان هست، رخنه هایی که در وجود انسان هست، کسری هایی که هست و به اصطلاح فقرهایی که در انسان هست، این فقرها رو انسان میخواد تأمین کنه دیگه. مثلا اتکای انسان به اسبابم برای همینه دیگه. انسان اگه غنی بود که به کسی تکیه نمیکرد، که فقیره که تکیه به غیر میکنه. و اصلا عامل رجوع ما به حضرت حق فقری است که در ما هست. ما اگر غنی بودیم که علیاذ بالله، غنی بودیم شریک خدای متعال بودیم دیگه، احتیاجی به خدای متعال نداشتیم. لذانت کنید این رابطه عبودیت و الوهیت هم همینجوری معنا میشه که او اله است، همه فقرهای ما رو او تأمین میکنه، انتم الفقراء الی الله، و ما هم فقیر هستیم دیگه، فقیر به همه اسماء الحسنا هست. خلیل که اندر اون کسی که تمام خلل وجود خودش رو و رخنه های وجودی خودش رو با تکیه به حضرت حق تأمین میکنه. این در بعضی روایات صریحا آمده، حالا الان تقدیم میکنم خدمتتون. نزا ابراهیم خلیل خلیل است، یعنی تمام افتقارش به سوی خدای متعال دیگه، فقر خودش رو به غیر ارجاع نداده. حالا این که حضرت به خلت رسیدن روایات متعددی است، باید یه دور جمع دلالی کنیم بین اینها دیگه، قابل جمع هم هست. روایت یه بار دیگه سریع میخونم خدمتتون، که روایت در علل و شرایع این حدیث، عن ابن ابی عمر عن من ذکره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام لمت اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا قال لکثرت سجوده علی الارض. که عرض کردم اینها معناش ترغیب ما به این افعاله، نه اینکه واقعا حالا اگر ما این کار رو هم کردیم خلیل میشیم، واضح نیست. روایت دوم که باز از علل و شرایع بود تقدیم کردیم، که حسین ابن خالد عن ابن حسن رضا علیه السلام قال سمعت ابی، یا سمعت ابی عبدالله یا ابا عبدالله، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یحدث عن ابیه انه قال اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا لانه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غير الله عز و جل. روایت خیلی مهم نیست که حضرت ابراهیم خلیل و خدای متعال به عنوان خلیل عقص کرد، یعنی خلت او رو پذیرفت دیگه، خلیل شد دیگه. لأنه لم يرد احدا ولم يسأل احدا غير الله عز وجل. از غیر خدا امتحان چیزی نخواد، احدی هم رد نکرد. این از غیر خدا چیز نخواست یعنی همین دیگه، یعنی فقر خودشو به غیر خدا امتحان ارجاع نمیداد. حالا اگر کسی خلیل به معنی محبم، یعنی کسی که در مقام محبت است، معنا کنه، ریشش همین هست دیگه. ریشه مقام محبت همین است که انسان فقرهاشو ارجاع به غیر نده. چون یه بحث مهمیه به نظر میاد که در ما مخلوقات شاید، نمیدونم، لااقل تا یه مقامی ریشه محبتمون فقرهامون. اگر غنی بودیم محبت نداشتیم. خدای متعال به چه برمیگرده محبتش امر دیگری است. ما محبتمون نوعا ریشه در فقرمون داره. لذا اگر فقرمون رو ارجاع به غیر بدیم، این ارجاع موجب یه نوع وابستگی و محبت میشه. این تعلق منتهی میشه به محبت. ممکنه اینطور باشه. لذا کسی به خلل میرسد که واقعا همه خلل وجود خودش رو و فقرهاش رو و نیازهاش و خلأهای خودش رو با خدای متعال پر بکنه. ولی اگر از دست این آن بگیره، یه نوع محبت و وابستگی برش ایجاد میکنه. شاید معنی این روایت اینه، لم یسأل احدا غیر الله عز و جل، یعنی واقعا نیازهای خودش رو به غیر خدا متعال ارجاع نمیداد. اما لم یرد احدا، یه معناش همینه که اگر کسی واقعا به مقامی رسید که فقیر الالله شد، نمیتونه نسبت به فقراء الالله، نسبت به اون فقیرها بی تفاوت باشه. حالا یه معنای ظاهرش اینه که بالاخره اگر کسی به مقامی رسید که با خدای متعال به غنا رسید، کسی که با خدای متعال به غنا میرسه، حواله های خدا رو که فقرها حواله های خدا هستن دیگه، اینا رو رد نمیکنه، ارجاعات خدای متعال رو نمیتونه رد کنه. شاید معناش همینه دیگه، انسان اگر ارجاعهایی که از ناحیه خدای متعال بهش میرسد رد کرد، این موجب میشه به امکانات خودش وابسته بشه، دیگه نمیتونه خلیل بشه. این معنای ظاهریه، معنای واضحی هم هست که کسی میتواند به مقام خلت برسه که اگر خدای متعال ابتلاعاتی براش پیش آورد، ارجاع داد دیگران رو، نیازها به او حواله داده شد، این عرض کنم بخل نورزد در مقابل حل مشکلات دیگران، با دست باز مشکلات اونا رو حل بکنه، که انه او امکانات از خدای متعال گرفته به بندگان خدا میرسونه. حواله های خدا یعنی همین دیگه. ولی اگر خودش رو مالک دید، وابسته به خودش میشه یا وابسته به اسباب میشه دیگه. بنابراین کسی میتونه به مقام خلت برسه که به غیر وابسته نباشه، که اونجای خود خدای متعال امکاناتش رو ازش بخواد، امکانات رو در راه خدای متعال پرداخت کنه. این معنای ظاهری روایت درست هم است. بنابراین این دروکن خلتن، یکی این که انسان اگر خدای متعال ارجاعی داد، امکانات خودش رو در مسیری که خدای متعال طلب کرده خرج بکنه، بخل نورزه و سخاوتمندانه کار بکنه، و دومی که خودش هم به غیر خدا رجوع نکنه، خودش از غیر خدای متعال نگیرد. ولی اونجایی هم که خدای متعال تکلیفی بر انسان معین میکنه در این که امکانات رو انسان هزینه کنه، امکانات رو هزینه کنه. یه معنای دیگه هم میتونه داشته باشه و اون این است که اگر کسی به مقام خلت رسید و فقیر الالله شد و فهمید که همه ی عالم فقیر به خدای متعال هستن، این در مقام دستگیری از دیگران هم برمیاد و دنبال این است که مردم رو هم به خدای متعال ارجاع بده. بی تفاوت نسبت به احوال مردم نیست، نه نسبت به گرسنگی ظاهریشون ها، نسبت به این که اونها هم برسونه به مقام محبت خدای متعال، ارجاع به خدای متعال بده اونها رو، اونها هم فقرهای خودشون رو مستند به خدای متعال بفهمن. لذا لم یرد احدا معنیش نیست که فقط فقرا رو دستگیری میکرد، امکانات مالی بهشون میداد، نه، بلکه لم یرد احدا معنیش اینه که دیگران رو هم، فقرایی که فقیر الالله هستن، اینها رو رد نمی کرد، تلاش می کرد اونها رو هم به خدای متعال برسونه. حالا یا بخواید اگر خلت رو با محبت معنا کنید، محبت نسبت به خدای متعال موجب می شود که انسان دوست داشته بشه دیگران هم ارجاع به خدای متعال پیدا کنن، ارجاع به حبیب او پیدا کنن. لذا این نیست که این خلیل دستگیری که می کنه صرفاً میخواد گرسنه ها رو سیر کنه یا مثلا برهنه ها رو لباس بپوشونه، میخواد همه رو به خدا برسونه، میخواد همه رو ارجاع به حضرت حق بده. اصل کاری که برای اونا بعد انجام بدی همینه دیگه، صرف سیر کردن گرسنه ها و نمیدونم پوشاندن برهنه ها این کافی نیست. اونی که وظیفه است اینه که انسان اینها رو برسونه به خدای متعال. لذا این دستگیری ها هم باید در همین مسیر باشه. لذا دستگیری ها گاهی یه جوریه که افراد رو ارجاع به خدای متعال نمیده. اینا کارهای خیلی مهمی نیست. اون دستگیری مهمه که انسان حتی اگر امکانات مادی به دیگران هم میده، این در مسیر دستگیری معنوی باشه، یعنی اونها رو سمت خدای متعال هدایت بکنه. با حل معضلات و مشکلاتشون و دستگیری ها اونها رو به خدای متعال ارجاع بده. لذا انبیاء الهی اینجوری دستگیری میکردن. چون نبود که صرفاً یه تأمین اجتماعی درست میکردن، مالیات میگرفتن یه عده دیگر رو تأمین میکردن. این مالیات اسلامی نیست. عنایت میفرمایید نه گرفتنش اونجوری بوده، خود من اموالهم صدقتاً تطهرو، برای تطهیر بوده. نه رسوندنش به عرض کنم فقرا برای این بوده که صرفاً یه شکمهایی پر بشن، یه پای برهنهی پوشونده بشن. اینو خدای متعال به بهترین وجه خودش انجام میداد، احتیاج نبود که به عهده ما بگذاره. این برای اینه که تو این داد و ستد یه ارتباطی با خدای متعال پیدا بشه. همونهایی که پرداخت میکنن تطهیر بشن، همونهایی که دریافت میکنن تطهیر بشن. یعنی دو طرف جامعه رو تطهیر میکنه. تأمین اشتباهی نه، از یه عده میگیره به زور به یه عده هم به یه عده هم میده. این داد و ستدها تقرب و طهارتی درست نمیکنه. بله ممکنه یه نوع الفت اجتماعی ایجاد کنه، اما تقرب به خدای متعال ازش بیرون نمیاد. صرفا خلل اجتماعی، خلل اجتماعی رو پر میکنه. ولی در عرض کنم کار انبیا اینجوریه دیگه، هم از اون کسانی که دریافت میکنن برای تقربشونه، هم به کسانی که پرداخت میکنن، احسانی که میکنن، حاصل این احسان تربیت انسان هاست. شاید معنای اینم همینه که کسی که خلیله اولا خودش فقیره، به غیر خدا نیست، لذا به غیر خدای متعال تعلقی نداره. محبت خدای متعال همه وجودش رو پر کرده. اگر همه خلل وجود ما با اتکای به خدای متعال پر شد، نتیجهش سرایان محبت هم هست. محبت خدای متعال در وجود انسان شکل میگیره. ولی اگر با اتکای به غیر یا خود بود، محبت نفس و محبت غیر پیدا میشه. از اون طرفش هم کسی که در مقام خلت هست اینطور نیست که این همه فقرها رو ببینه بتونه بی‌تفاوت باشه. نهت میفهمید این بخواد این فقرها رو تأمین بکنه. به تعبیر دیگه کسی که خلیل مقام شفاعت پیدا میکنه، مقام شفاعت پیدا میکنه نسبت به این که فقط شکمها رو پر کنه، یا نه مقام شفاعت پیدا میکنه نسبت به همون خلت خودش، میخواد دیگران رو هم خلیل کنه، دیگران رو هم برسونه به خدای متعال. اون چه که از دست او به دیگران میرسد همون محبت خداست، همون خلته، همون درسته. آذوقه انسانها رو مثلا ممکنه یه جایی تأمین کنه، اما این طریق دستگیری اونها در وادی محبت و خلته. حالا در خصوص حضرت ابراهیم شکل خاص بوده دیگه، ایشون در مقام خل، هر کسی به اندازه خودش دیگه. کسی که در مقام خلته شفاعتش هم همون شفاعت خلته. ازا ممکنه معنای این تعبیر این باشه، لم یرد احدا، از کارم معنای ظاهرش همونه که سطح اول معنا همینه که کسی که از غیر خدای متعال میخواد محبت غیر خدا در دلش میاد. اول از غیر خدا نخواسته، بعدم حوائج دیگران رو هم اگر رد کردیم با محبت نمیسازه. این معناش تعلق به امکانات، این تعلق به امکانات نمیذاره خلیل بشه. در این روایت اتفاقا اولی آمده لعنه لم یرد احدا، یعنی امکانات خودشو در راه خدا خرج میکرد که تعلق به امکانات نداشته باشه. چون ات کنید اینا با تحلیل نظری که این مقامات حاصل نمیشه، درسته ما الان داریم تحلیل میکنیم که خلت چیه، ولی با تحلیل نظری که پیدا نمیشه، تو صحنه ابتلا حاصل میشه. عنایت میفهمد کسی که ازش مالشو میخوان جانشو میخوان نمیده، این که خلیل نمیشه که، این تعلق به مال و جان خودش داره دیگه، این چه خلتی. لذا در روایت اول لمیرد عدن آمده، شاید معناش همینه. در سیر به سمت خلت قدم اول اینه که خدای متعال آدم رو امتحان میکنه که امکانات تو حاضری در راه خدا بدی. اگر این امتحان رو تو خرج کردی، از تعلق به امکانات رفعیت کردی در مقابل فرمان الهی، آرام آرام تعلق به خدای متعال جاش میاد. و بالاتر یه جایی آدم رو امتحان میکنن به این که به غیر نباید تکیه کنی. اضطرار پیش میاد، اسباب هم پیش میاد، باید اسباب کنار بزنی. این در یه مقامش عمومیه. تمام امتحانهایی که در بنبست آدم ها میشن به تقوا همینه. اما یتق الله یجعل له مخرجا، خدای متعال آدمو در بنبست قرار میده، تکلیفم میاد، همه اسبابم اقتضا میکنه که شما مخالفت بکنید دیگه. فقیر گرسنه است، مال حلالم نیست، مال حرام هم فراوان در اختیارشه. اینجا این صحنه هاست که آدم رجوع میده به خدای متعال. اگر از اتکای به اسباب عدول کردی، به خدای متعال توکل کردی، از خدای متعال خواستی، خب طبیعی این نتیجهش میشه یجعل له مخرجا. مرحوم علامه طباطبایی یه تعبیر زیبایی دارن، میگن یجعل له مخرجا صرفا اینطور نیست که مشکل ظاهری آدم حل میکنه، انسان از تنگناهای وجودیش خارج میکنه. انسانی که اسیر اسباب بود از تعلق به اسباب خارج میشه. یرزق من حیث لا یحتسب، محبت خدای متعال جاش میاد، اعتماد به حضرت حق میاد، اتکای به حضرت حق میاد. بنابراین شاید این سیر نحوه امتحانات حضرت ابراهیم رو داره توضیح میده. این هم یه احتمال در این روایت که خلیل شدن یه امتحاناتی خدای متعال سر راه انسان قرار میده. مسیر خلد یه چنین مسیری است. یه جاهایی بعد از تعلقاتت بگذری، یه جایی واقعا گرفتاری، مضطری، تو سخت‌ترین شرایط اضطرار نباید به اسباب تکیه کنی. جاش کجاست؟ حتما در موارد محرمات همینطور. اونجایی که این لقمه شبهناک منو سیر میکنه حتما نباید دست دراز کنی دیگه. این همون جاییست که باید از اسباب رجوع کنی. اگر از اسباب در اینجا رجوع کرده دیگه اتکای به اسباب برداشته میشه. اونجا هم که لقمه حلال میخوره دیگه به اون مال حلال تکیه نداری. نهاد میفهمید یجعل له مخرجا، یعنی همین. یعنی نان حلالم که میخوره دیگه سیری خودشو مستند به این اسباب نمیکنه. میدونه اینا اسبابن دیگه. خب الرزاق ذو القوة المتین. عبور از حجاب اسباب و تعلق به خدای متعال به طوری که همه خلل انسان با اتکا به او پر بشه، بشه خلیل، و نتیجه این پرشدگی خلل با حضور حضرت حق بشه محبت تامه خدای متعال، که خلل به محبت هم معنا شده دیگه. دیدید راغب مثلا میگه علت این که خلل یعنی فرج و روزنه ها، ولی این که میگن به محبت میگن خلل چون در وسط قلب انسانه، نمیدونم این خیلی معلوم نیست توجیه تمامی باشه. نکته خلل یعنی خلیل، کسی که خلل خودش رو با اتکای به حضرت حق پر میکنه. وقتی تمام وجود انسان با غنای حضرت حق پر شد، محبت الهی نازل میشه دیگه. محبت الهی همون حضور غنای الهی در نفس انسانه. عنایت میفهمید اون اسماء حسنای الهی جاری شد دارن مقام محبت پیدا میکنه. ولی کسی به غیر رجوع کرد این خلیل نمیشه. مسیر رسیدن به خلد چیه؟ از اینجا شروع میشه. امتحانهای اولیه اینه که بعد امکانات رو در راه خدا خرج کنی. حواله های خدا رو رد نکنی. چون آدم چرا رد میکنه؟ به خاطر اینکه بخل میورزه دیگه. امکاناتونو بخواد حفظ کنه، فرمان خدا رو زمین میگذاره. اگر امکانات رو خرج کردی برای بندگان خدا، طبیعتاً این مقدم است. بعدم حالا یه امتحان های دیگه ای پیش میاد. خدا آدم رو در تنگنای اسباب میگذاره. بعد از اسباب بگذری به خدای متعال تکیه کنی. حالا در یه مقام ممکنه امتحانات خاصی پیش بیاد که حتی از اسبابی هم که تکیه کردن به او جایزه، حلاله یه جایی باید عبور کنی دیگه. شاید اون روایتی که بعد میخونیم البته جور دیگه هم میشه معنا کرد. نکتهش همینه که از ابراهیم خلیل به غیر تکیه نکرد. در منجنیق هم حضرت گذاشته بودن بین زمین و آسمان، جبرئیل مأمور شد بیاد کمک کنه. گفت چه کار داری؟ فرمودن که من با شما کار دارم، ولی با خدا، به غیر خدا نیاز ندارم. یعنی ممکنه این صحنه های امتحانی که پیش میاد و بر از ابراهیم پیش آمده که امتحان های بسیار سختی هم بوده دیگه، بیان کرده ممکنه مثلا از این طرفه که یه امر دو طرف است. مقام خلد یک طرفش محبت الهیست، یک طرفش بست محبته، شفاعت در محبته. کسی که به محبت رسید، کسی که به قنای با حضرت عقل رسید، میخواد همین حالت در دیگران هم پیدا بشه. خلیل بی تفاوت نیست نسبت به اینکه عباد الله مشرک باشن یا مؤمن باشن، به غیر خدا رجوع کنن یا اینطوری نیست. کسی که در مقام خلت گداخته در محبته، خاصیتش اینه که این محبت رو به دیگران هم، یا مأموریتش اینه که این محبت رو هم به دیگران منتقل میکنه. لمیر و دهدن این همین، یعنی شفاعت میکرد و در مقام شفاعت و دستگیری وقتی فقرها رو یه جوری آدم تأمین کرد که نتیجه این تأمین فقر ارجاع به خدای متعال و رویش محبت الهی بود، این میشه از شؤون خلد. حالا یال این دو احتمالی که در این روایت هست هر دوش هم خوبه. کسی که حالا خلد با نبی اکرم، بله حالا اینو این ان شاء الله شاید در ضمن بعضی آیات عرض بکنم دیگه، که ازلت تخذو که خلیل ها، این میشه رسول و خلیل عقص کرد یا نمیشه خلیل عقص کرد؟ بله دیگه، ممکنه بفرمایید که آدم در مقام محبت، در مقام رجوع به حضرت حق، حالا اینو شاید عرض بکنم، مثلا طریق رسیدن به خلعت الهی هم همینه که انسان خلل خودش رو از طریق اون اسماء حسنا پر بکنه. ما که اتصال نداریم، انتم عرض کنم ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، ما در مقام بندگی، در مقام حتی دعا و دعوت و خواستن باید از طریق اسماء بخواهیم دیگه، شاید معناش همینه. پس این یک روایت دیگه، روایت نسبتاً جامع و خوبی هم هست که دو رکن رو برای خلعت هست با این بیان کردن. روایت دیگری که باز بیان شده، روایت علل و شرایع از جابر بن عبدالله الانصاری قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ما اتخذ الله ابراهیم خلیلا الا لاطعامه الطعام و صلاته باللیل و الناس نیام، که دو رکن دیگه، یکیش همون پر کردن فقر دیگرانه، دوم این که ارجاع فقر خودش در نیمه شب و عرض کنم عرض حاجت و افتخار به سوی خدای متعال. واقعا هم آدم اگه اعلام افتخار نکنه بعد پیداست خلیل نمیشه دیگه، خلعت های آدم یه جور دیگه پر میشه، این سحر میخواد که آدم فقرهاش به خدای متعال ارجاع. این مناسک رسیدن به خلعت دیگه، البته عرض کردم معناش هم نیست هر کس این کارا رو کنه خلیل میشه، ولی در مقیاسی که ابراهیم خلیل مناسک خلعت اینه که انسان از خدای متعال بگیره و به دیگران برسانه و بعدم از خدای متعال بگیره، از غیر نگیره. صلات لیل مال همینه دیگه. این آیه شریف هم شاید همین رو بیان بکنه دیگه، قم اللیل الا قلیلا نصفه عبد قسمنه قلیلا اوزد علیه و رتل القرآن ترتیلا ان ناشئة اللیل هی اشد و اتم و اقوام ان لک فی النهار ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک مأموریت بزرگ رو شما بناس بیاد، ان لک فی النهار سبحا طویلا، اون حرکت شما که باید دستگیری کنید از همه عباد الله منوط به اینه که شبی باشه از خدای متعال بگیره، فقر خودشو به خدای متعال ارجاع بده، با خدای متعال به قنا برسه، بعد دست دیگران رو بگیره. از ظاهری ترین سطحش که واقعا هم بخواد در راه خدا انفاق مالی کنه نیاز به سحر داره دیگه، منم تو به اونجا نرسه انفاق مالی هم نمیتونه انجام بده، انفاق درست تا چه رسه اون انفاقهای بالاتری که عرض کنم جان خودشونو بدن، بذل محجته و فکری اصلا قضا عباده که من الجهال. روایت بعدی که روایت مفصلی است در احتجاج مناظره وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم با علما اهل کتاب رو بیان میکنه، اینم درش لطیفه وجود داره دیگه، که علمای مسیح به حضرت اعتراض میکردن که شما چطور میگید خدای متعال هست ابراهیم خلیل عقص کرد، اتخذ الله ابراهیم خلیلا، خب چطور میتونه خلیل بگیره فرزندم میتونه بگیره؟ فرقی نمیکنه که، همینطور که میتونه بنده ای رو خلیل بگیره میتونه فرزندم بگیره. حضرت تفاوت خلعت و بنبوت رو توضیح میدن که میشه خدای متعال خلیل داشته باشه ولی نمیشه فرزند داشته باشه. نکتهش همینه، میگن خلعت ریشش برمیگرده به فقر عبد به خدای متعال، بنبوت برمیگرده به اون تعلق و واسطگی خدای متعال به فرزند، اون طرفی نیست ولی این طرفی است. اینو حضرت توضیح دادن. ملاحظه بفرمایید، فرمود فقال له یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم اولستم تقولون ان ابراهیم خلیل الله قال قد قلنا ذلک قال فاذا قلتم ذلک فلما منعتمونا من ان نقول ان عیسی ابن الله قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انهما لن یشتبها لأن قولنا ابراهیم خلیل الله فإنما هو مشتق من الخله والخله إنما معناها الفقر والفاقه. عرض کردم خلل و فرج دیگه، فقدان هایی است که در وجود انسانه، به تعبیر دیگه خلأ های وجود انسانه. فقط کان خلیلا الى ربه فقيرا و الیه منقطع، خلت یعنی همین، یعنی تمام فقر خودش رو به او ارجاع میداد، منقطع به او بود، از غیر بریده بود. فقیر که فقیر هست، ببینید فقیر نمیتونه وابسته نباشه، به تعبیر دیگه ما در تکیه کردن که غنی اختیار نداریم، که در اینکه به که تکیه کنیم به ما اختیار دادن، میتونیم وابسته به اسباب بشیم، میتونیم منقطع بشیم. کسی هم که وابسته به اسباب میشه در واقع فقر شخصی رو ارجاع میده به اسباب. فقیر که نمیتونه تکیه گاه نداشته باشه، اگر خدای متعال تکیه گاه نگرفت غیر میشه تکیه گاه. میفهمن که خلعت یعنی این، خلعت یعنی فقر، خلیل یعنی کسی که فقر خودش رو ارجاع به حضرت عقل میده، منقطعه. اگر به غیر داد ممکنه این ارجاع داد ممکنه این به خلت با او برسه، الاخلا بعضهم و بعضن بعضن ادب، یعنی همین دیگه، یعنی در روابط اجتماعی ممکنه خلت اجتماعی شکل بگیره. و الیه منقطعا و عن غیرهی متعففن معرضن مستغنیان، این میشه معنی خلیل. خلیل واقعا عفیفتر از اینه که تا گرسنه نمیشه دستش رو سمت دیگران دراز کنه، به اونا تکیه کنه، از آب بخواد مثلا استمداد به طلب، از خورشید استمداد به طلب. این عفاف به یه جایی میرسه که از همه دیگه مستغنی میشه، البته این منافات با استفاده از اسباب نداره به هیچ وجه دیگه. از کلم اینم با امتحان واقع میشه، یه جاهایی ما رو امتحان میکنن، باید واقعا به سبب تکیه نکنیم. اگر تکیه نکردیم در قدم بعد دیگه از اسباب استفاده میکنیم ولی تکیه نمیکنیم. این ابتلاه دیگه، یجعل له مخرجا، خدا امتحان باید ما رو از این تنگناهای وجودیمون، موجود فقیر چطور میتونه دور و بر خودش این همه اسباب ببینه و اونها تکیه نکنه؟ نمیشه اصلا، غنی که نیست که، چطور آدم گرسنه باشه و غذا تکیه نکنه، بوی طعام بیاد مثلا تکیه نکنه به طعام؟ نمیشه. بعد ما رو خارج کنن از این بنبستایی که ما داریم، وقتی خارجمون میکنن که توی صحنه های خدای متعال انتخاب کنیم بر اون اسباب هایی که ما رو معنا فرموده، نتیجهش این میشه که ما رو از دری منزلتی از اسباب عبور میدن. باز امتحانات بعدی تا به یه جایی میرسه که خلیل مطلق میشه دیگه، انقطاع محض میرسه. این با امتحانات سخت اتفاق میفته. نه از اتکا، بله دیگه، ما رو در یه نقطه قرار میده که دیگه مستغنی از اسباب به ما و اسباب میشه، دیگه اتکا نمیکن دیگه. من بله، نه مال مرتبه خلقت آدم، من در یه مرتبه ای ممکنه خلق کنن که از یه اسبابی مستغنی باشم، ولی اگه خدای متعال منو در یه عالمی آفریده که عالم اسبابه، استفاده از اون اسباب استفاده از امکانات الهیه. خب مقام خلا امتحانات خاصیه دیگه، یه جایی از من مثلا، حالا بعد اینم روایت عرض میکنم که یه جایی از من فرض کنید پول میخوان، اینجا میگن فرزندتو بعد ببری بذاری وسط کبیر با مادرش که در محبت نبی اکرم، چون حضرت میخوان از این نسل به دنیا بیان. نه خلت حضرت ابراهیم، نه خلت حضرت ابراهیم رو میفرمایید؟ نه نرسیدن. بله حالا بله قبول دارم، بله بله، از میان همه خلیلا یکی میخواد برگزینه، یعنی یه امتیازی داره در خلت دیگه و به او یه چیز اضافه میخواد عنایت بکنه. بس که
و نه فقط انبیا، ما هم خلت رو داریم، ما تا درجه پایه داریم، اگر اینها عصبه هستن که هستن،
ما هم نبوت داریم. بله. نبوت هم داریم. اگر رسالت هم داریم. امامت چطور؟ خوشکار نداره.
اگر پیامبر ابراهیم عصبه هست که هستن، پس ما هم امام هستیم، نبی هستیم، ما تا درجه پایه پایین.
هم نداره اینا رو می نویسیم تو کتاب و حرفای جدیدیه. بله
من میشم رسولم هستم که امر نهی از منکر میکنم، پس درجه پایین نسبت من دارم، ولی من موظف نبودم. رسالت که موظف به امر به معروف نهی از منکر بکنه، و منم دارم این درجه پایش دارم، من درجه نهایی که پسند کرد خداوند اون مال ابراهیم نهایی شاخصه.
بله بله این حرفای خوبی آجا، ولی بعد بنویسیم توی کتابا بخونن، ظاهرش خلاف بعض روایات، حالا باطنش شما شاید علم تعویل دارید، ما نداریم. بله 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 حالا حالا دیگه از این اللهم خب ابن نظر بله.
بله.
بله. بله بله. اول یه نکته رو بگم، شما به کسانی که در ذیل حضرت امیر حرکت نمی‌کنن که این مقامات رو نسبت نمیدید تو عالم، که یعنی کسانی که در ذیل انبیا حرکت میکنن، در انبیا یعنی غیر شیعه امیرالمومنین که این مقامات رو نداره، که غیر شیعه هم داره. حالا بالاخره یه قدم غیر خوردم. شیعان حضرت تابع درجات تشیعشون، حقایق ایمان درشون هست، در این هم شکی نیست. اما این کلو بگیم نبوت و مثلا مقام رسالت و امامت اینا، نه، اینا یک کمی تشکیکی نیست به این معنا که هر کسی یه امامتی داشته باشه. خب حالا اب نداره، بحث لغوی که نمی کنیم. خب عنایت کنید، این نکته فقط کان خلیلا الی ربه فقیرا و الیه منقطعا و عن غیره متعففا معرضا مستغنیا و ذلک لما اورید قذفه فی النار فرمی به فی المنجنیق و بعث الله جبرئیل فقال له ادرک ابی فجاء فلقیه. جناب جبرئیل بین زمین و آسمان آمد سراغ حضرت است ابراهیم خلیل. فلقیه فی الهوا فقال له کلفنی ما بدالک قد بعثنی الله لنصرتی. خدا مثال فرموده من بیام تو رو یاری کنم، منو فرستاده به نصرت، هر چه به ذهنت میاد بگو. فقال ابراهیم حسبی الله و نعم الوکیل انی لا اسأل غیره. شاید معناش اینه اینجا از جناب جبرئیل کمک نخواست. میگم حالا این چه امتحان خاصی بود بر ابراهیم خلیل که در اون مقام بود دیگه، جبرئیلی که مبعوث کردن که دیگه باید کمک بخواد به حضرت ظاهر. میگم ابتلاء خاصه که باطنش هم بر ما ممکنه مکشوف نشه. شاید هم معنیش اینه کمک خاص، ولی من از تو کمک نمیخوام، دستن به سوی خداست. اگر میگم برا من کاری کن، نه اینکه به شما تکیه دارم. میگم شاید هم این مقام توکل خاصیست که اونجا دیگه فقط بر از خدا بخواهی دیگه، نه از جناب جبرئیل. درست؟ البته همه از ابراهیم خلیل کثرت صلوات داشتن، یعنی همیشه مفتقر به نبی اکرم بود دیگه، این یه سخن دیگه ایست. یه جایی بعد از این وسایط همه عبور بشه دیگه. ممکن است معناش عرض کردم همین باشه که واقعا توی مرحله از ابراهیم بعد از این وسایط عبور کنن. توکل در اون مقیاس خدای متعال از ایشون میخواد، اون توکلی که خلت میاره. فقال له کلفنی ما بدالک فقط بعثنی الله لنصرتک. توی فضایی که از ابراهیم رفتن تو درگیری با نمرود و حالا حضرت با منجنیق دارن میذارن وسط آتش، اونجا هم باید کار برای خدا کردی، فقط هم اتکایت به خدا باشه، هر چه خدای متعال میخواهد دیگه، هر چه پیش آید. بعید نیست، محبت دیگه. انی لا اسأل غیره ولا حاجت لی الا الی فسماه خلیله ای فقیره و محتاجه و المنقطع الی هم من سوا. میگم این همونجاست که گاهی خدا امتحان میکنه، یه اسبابی هم میاد، شما باید از اسباب عبور کنید. شاید امتحان خاصه از ابراهیم بوده که در اون حال که دیگه خطر قطعی است و همه چی مهیاست، اسباب باید از رجوع عبور کنید دیگه. در حالت عادی آدم از اسباب حلال که میتونه استفاده کنه، ولی یه جایی ممکنه با آدم میگن از این نباید استفاده کنی. اگر استفاده نکرد و فقرشو ارجاع نداد میشه خلل. و اذا جعل معنا ذلک من الخلل و هو انه قد تخلل معانیه و وقف علی اسرار لم یقف له غیره کان الخلیل معناها العالم به. میگن یه معنای دیگه هم بر خلل میشه کرد، به معنی عالم به اسراره. عالم به اسرار، اینم خلیل. حضرت ابراهیم خلیل بود، یعنی عالم به اسرار الهی بود. خلیل بود یعنی فقیر الالله بود. اما اینکه ما خلت رو به معنای بگیریم که معناش با حضرت حق سنخیت نداشته باشه، تشبیه هستش بیرون بیاد، نه، چنین معنای خلتی نیست. بنابراین خلیل یا از معنای خلت به معنی فقر، یا از معنای از خلت و انه قد تخلل معانیه و وقف علی اسراره. خلیل اون کسی است که نفوذ کرده در عالم اسرار، اسرار الهی رو فهمیده. از این طرفه خلیل یعنی کسی که مشرف به اسرار الهی است، اسرار رو به او فهموندن، در اون عالم ورود داره. از معنای اول این بود که قنای الهی، فقر او رو پر میکنه. معنای این طرف نه خلیله است، یعنی نفوذ در اسرار داره و وقوف با عالم اسرار داره. قد تخلل معانیه و وقف على اسرار لم یقف علیها غیره، کان الخلیل معناه العالم به و به اموره. خلیل یعنی عالم به الله، عالم به اسرار تدبیر عالم به امور الهی. ولا یوجب ذلک تشبیه الله به خلقه. خلاصه یکی از ارکان معارف ما نسبت به حضرت حق اینه که بعد از تشبیه فاصله بگیریم دیگه، که خدای متعال درش خصوصیت مخلوق پیدا نمیشه اینجوری. الا ترون انه اذا لم ينقطع، میگن شاهدش هم اینه، همین خلیل اگر از انقطاع به حضرت حق دست برداشت دیگه خلیل نیست. خدای متعال وابستگی به این نداره، این خلیل است. اگر هم رجوع کرد از خلت صادر میشه، ولی اگر خدای متعال فرزند اتخاذ کرد همیشه فرزندشه دیگه، بخواهد یا نخواهد. یه رابطه دو طرف هست، یه فقری در خدای متعال، یه تعلقی در خدای متعال به فرزند پیدا میشه. لذا او هم قطع رابطه کنه، این رابطه برقراره. الا ترون انه اذا لم ينقطع الیه لم یکن خلیله و اذا لم یعلم به اسراره لم یکن خلیله. اگه خلیل به معنی عالم به اسرار باشه، کسی که در وادی اسرار نفوذ از کنم حضور داره، اگر این اسرار ازش گرفته شد دیگه خلیل الله نیست، حضورش در اون عالم قطع میشه. اگر به معنی منقطع او از انقطاعش رفعیت کرد دیگه خلیل نیست. ولی و ان من یلده الرجل و ان اهانه و اقصاه لم یخرج ان یکون بلده، از خودش دورم بکنه فرزندشه. ولی کسی که خلیله به معنی واقف به اسرار، بیرونش کنی از عالم اسرار دیگه خلیل نیست دیگه. پس این خصوصیات مخلوقه نه خصوصیات خالق. ولی فرزنددار شدن یه نوع نقصی در خالق به حساب میاد. مخلوق فقیره، مخلوق ممکنه منقطع باشه، انقطاعش قطع بشه، ممکنه به یه نقطه‌ای برسه حضور در عالم اسرار داشته باشه، ممکنه از عالم اسرار بیرونش کنه براننش، خدای متعال درش تغییری پیدا نمیشه. اما وقتی فرزند اتخاذ کرد، دورش هم که کنه، او فردی فرزند اوست، اینو تعلق دو طرفه است که انه اون نقص دیگه. خلیل الله دیگه، ما اینجا از راجع به خلیل الله بحث میکنیم. بله، ما راجع به خلیل الله داریم بحث میکنیم دیگه. اگر خدای متعال خلیل عقد کرد، این از دایره خلت بیرون رفت، چه به معنی انقطاع باشه چه به معنی حضور در عالم اسرار باشه، دیگه خلیل نیست، نقصی هم در خدای متعال نیست. این یه موقعی خلیل است، موقع خلیل نیست. ولی از اون طرف خدای متعال اگر فرزند اتخاذ کرد، دیگه فرزند دیگه یه تعلق دو طرفی دائمیه، نمیشم رفعش کنی. و ان من یلده الرجل و ان اهانه و اقصاه، دورش هم بکنه از خودش، لم یخرج ان یکون ولده. اینا فهمیدین؟ ولان معنی الولاده قائم به، معنای ولادت یه معنای قیام به حضرت حق داره، نمیشه این معنا رو در اونجا تصویر کرد. پس ببینید این روایات، این روایات یه روایات دیگه هم در ذیلش آمده که این دوتا رو چجوری باید جمع کنیم، که قبلا هم عرض کردم این از علل الشرایع است. ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی قال سمعت علی ابن محمد العسکری امام هادی سلام الله علیه، که عسکری لقب امام هادی هم بوده دیگه، یقول انما اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا لکثرت صلاته علی محمد محلی. اینو چجوری میشه این دوتا رو جمع کرد؟ رو باز زیاده دیگه، ما بقیه روایات هم دیگه خود اساتید میبینن و من شرمندم اصلا زیر به کرمان بردن. شاید بشه اینجوری جمع کرد دیگه که طریق افتقار الالله، افتقار از طریق اسماء الحسنا الهی است. و اگر کسی بخواد از طریق نبی اکرم به خدای متعال نزدیک بشه، هر تقربی این احتیاج به یک عهدها و قرارهایی داره دیگه، و این عهد و قرارها اگر نقض بشوند انسان به مقام بیش مقام تقربی نمیرسه. و هر کسی میخواد به سوی خدای متعال تقرب پیدا بکنه، این عهد و قرار با نبی اکرم باید بشه. لذا انبیاء اولوالعزم میثاق داشتن. صلوات رو اگر به معنی تجدید عهد بگیرید، تجدید اون قرارها بگیرید، این واضحه. این عرض کنم خدمتون طریق تقرب به خدای متعال هست برای همه. اگر کسی بخواد به مقامی برسه که تمام فقر خودش رو به خدای متعال ارجاع بده، در این مقام ممکنه جایی از جبرئیل هم کمک نخواد، ولی دائما بعد در مقام صلوات باشه. یعنی با تجدید عهد این که در بعضی روایات داره که به حضرت عرض کرد شما بالاترید یا حضرت نوح حضرت فرمود که تعریف از خود به جا نیست، ولی همه این انبیایی که میگی تو مشکلات از طریق من به طرف خدا نزدیک میشدنش مشکلشون رو حل میکردن. ملاحظه کردید اون روایت نورانی رو؟ بنابراین مقام خلعت از ابراهیم که معنا مقام استغنا از غیره، معناش استغنا از نبی اکرم نیست، معناش اینه از طریق توجه به نبی اکرم، از طریق عهد با نبی اکرم، با شفاعت نبی اکرم به خلعت رسیده. معنای صلوات همینه دیگه. ایشون در مقام صلوات بوده، صلوات دو طرفه دیگه، یکی عرض کنم حتی من نعلینا بکن فجعلکم فی بیوت، حضرت رو در یه مقامی قرار میدن که ما میتونیم استضاعه کنیم، و یکی هم وجعل صلاتنا علیکم. حالا از این طرف اگه مقام صلوات حاصل شد یه تقربی پیدا میشه دیگه، تیبل خلقنا لخلقنا تهارتن لنفسنا تزکیتن لنا. این مقاماتی که از صلوات حاصل میشه معناش اینه که از طریق توجه به نبی اکرم، از طریق افتقار به نبی اکرم، از طریق تجدید عهد با حضرت باید به سمت خدای متعال حرکت کرد. همین رو در مقام محبت هم معنا کنید همینطوره. یعنی اگر کسی میخواد به مقام محبت الهی برسه باید به محبت نبی اکرم برسه. طریق مقام محبت الهی مقام محبت نبی اکرمه. به تعبیر دیگه طریق افتقار الله افتقار وجود مقدس نبی اکرمه. این اون مقامی است که اون مقام اینجوری نیست آدم بعد از او هم استغنا پیدا کنه تا به مقام خلعت برسه. اگر کسی این کارو کرد از مقام خلعت دور میمونه. بله یه جایی از جبرئیل هم ممکنه از کسی بخوان که از جبرئیل هم بعد اعلام استغنا بکن، ولی همون آدم رو در همون احوال از او میخوان که بعد تکیه به است ابراهیم به خدای متعال داشته باشه. در یه روایت خاطرتون هست اما چرا است ابراهیم وقتی انداختنش تو آتش مثل حضرت موسی نشد او جسفی نفسه خیفتن، فهمون چون انوار ما در صلب حضرت ابراهیم بود و در صلب حضرت موسی نبود. یه نوع این معناش اتکای غلط هم نیست، یعنی عالم اسباب مقاماتی داره، یه منزلت اون اسم اعظم اعظم الهی رو که کسی نمیتونه بگه من از او عبور میکنم، از طریق او باید افتقار داشته باشی و هر مقامی هم که میخوای برسی اونجا هست. و افتقار به او عامل شرک نیست اصلا. من احبکم فقط احب الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. این یک نوع اتصالی است که اصلا نمیشه کسی از نبی اکرم کمک بخواد مشرکانه. رجوع به اسباب بله اینجوری است، موقع آدم موحدانه رجوع به اسباب میکنه، عبور کرده از عالم اسباب، ولی در عالم اسباب زندگی میکنه دیگه، بر اساس تکلیف قضا میخوره، نمیدونم یاکل و یمشی فی الاسواق. یه موقعی نه مشرکانه به اسباب تکیه میکنه، بعد امتحاناتی انسان پس بده که از این وادی شرک بره بیرون، اگر در عالم اسباب هم هست مشرک نباشه. و این نسبت به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت اصلا اینجوری نیست که اتکا دو جوره، یه مقامش شرک یه مقامش محبت حضرت، گاهی مشرکان است. اصلا اینجوری نیست، من احبکم فقط احب الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من اطاعکم فقط اطاع الله. یعنی مقام طاعت اونا عین طاعت، این همونیست که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، این همونیست که خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا ولایته. این مقام اتصال خاصیست که به حضرت حق دارن، که اون مقام اتصال مقامیست که اتکای به اونا این اتکای به خدای متعال، زیارت اونا زیارت خدای متعال. من زارنی فی حیاتی و بعد مماتی و قد زار الله، ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. این مقام اتصال مقام خاصی است برای وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت، که حتی ابراهیم خلیل در مقام خلعت عهدش با حضرت هیچ وقت نقض نمیشه و از طریق محبت حضرت به محبت خدای متعال میرسه. حالا معنای ظاهری ترش اینه که حضرت هر چه میخواد برای نبی اکرم میخواد، نمیخواد برای خودش، حالا نمیخواد برای خودش یه امت درست کنه، یه طرحی تو عالم در بیاندازه. تمام عهدش با حضرت در عالم میخواد تر حضرت محقق شه و بعدم دائما عهدش رو با حضرت محکم میکنه و از خدای متعال اون چه میخواهد تحقق رحمت الهی بر نبی اکرم و تحقق اون برنامه عظیم الهی است. برای خودش هیچی نمیخواد، نمیشه مقام خلعت عنایت فرمودیم. بنابراین این خلعت طریق رسیدن به این مقام محبت نبی اکرم و فداکاری برای حضرت، تجدید عهد دائمی، مقام رسیدن به مقام خلعت الهی هم هست. الحمدلله رب العالمین، ببخشید.